أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیهات مفهوم شرط بود. در تنبیه سوم بحث این بود که اگر شرط متعدد باشد و جزا واحد باشه، مثل اذا خفی الجدران فقصر و اذا خفی الاذان فقصر، آیا تأثیر این شرط های متعدد در جزا به چه نحو است؟ تنبیه چهارم درباره تعدد شرط و اتحاد جزاست، لکن از منظر تداخل و عدم تداخل. عنوانی که برای تنبیه چهارم معمولا ذکر میکنن بحث تداخل اسباب یا تداخل مسببات. دو عنوان، دو بحث در دو مقام این بحث دنبال می شود، تداخل اسباب و تداخل مسببات. پس وجه اشتراک تنبیه چهارم و تنبیه سوم مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا در جمله شرطیه است، لکن فرق این دو تنبیه در این است که در تنبیه چهارم سخن در این است که دو سبب مستقل آیا در مسبب متداخلند یا خیر، یعنی دو سبب مستقل مسبب واحد را به دنبال دارند، مثلا بول و نوم به عنوان اسباب وضوء اگر محقق شدند آیا تداخل پیدا می کنند و یک وضوء به دنبال اونها ثابت می شود، یا مسئله تداخل در کار نیست؟ اما در تنبیه سوم بحث در اصل سببیت بود و این که آیا هر یک از این شرطها که مستقلن ذکر شده سبب مستقل محسوب می شود یا خیر. لذا در تنبیه چهارم اصل سببیت مستقله هر یک از دو سبب و دو شرط مسلم و مفروغه، لکن بحث در این است که اینها نسبت به مسبب واحد متداخل می شوند یا خیر. اما در تنبیه سوم بحث در اصل سببیت و این که هر یک از این دو شرط سبب مستقل محسوب می شوند یا خیر. لذاست که عنوانی که برای تنبیه چهارم ذکر شده عنوان تداخله. حالا مرحوم آقای آخوند در کفای بحث تداخل اسباب را مطرح کرده، اما دیگه وارد در تداخل مسببات نشده. فرق نمی کنه، تنبیه چهارم متکفل هر دو جهت است، هم تداخل اسباب و هم تداخل مسببات. این یه مطلب که فرق تنبیه سوم و چهارم مشخص و معلوم بشه. بر این اساس یه تفاوت و فرق دیگری هم بین این دو تنبیه پدید میاد و اون این است که در تنبیه سوم محقق خراسانی چهار وجه یا پنج وجه بنابر احتمالی برای اون مسئله ذکر کردن. مثلا یکی این که هر یکی از این دو مستقلن سببیت داشته باشند، به عبارت دیگر این دو شرط با او به یک دیگر عطف بشند. یک احتمال این که این دو با واو به هم عطف بشند، یک احتمال این که هر یکی از این دو که محقق شد علا نحو مانعت الخلو سببیت و تأثیر داشته باشند. احتمالی هم که از آخر عبارت مرحوم آقای آخوند استفاده می شد و البته محل بحث بود، مطلبی بود که ابن ادریس متعرض شده بود که به یکی از اون دو اخص بشه و دیگری کنار گذاشته بشه. به هر حال وجوه پنجگانه یا احتمالات پنجگانه ای در تنبیه سوم قابل ذکر بود، اما اینجا در تنبیه چهارم دیگه نمیتونیم برخی از اون احتمالات را اساساً وارد بحث بکنیم. یکی از احتمالاتی که به طور کلی قابل طرح نیست همون وجه و احتمال سومی بود که آقای آخوند ذکر کردن، چون طبق اون احتمال اون دو شرط با واو به یک دیگر عطف می شوند و هر کدام جزء السبب یا جزء العله برای تأثیرگذاری محسوب می شوند. لذا اجتماع اون دو شرط مؤثر در مسببه. خب بدیهی است طبق این احتمال دیگه مسئله تداخل و عدم تداخل اساساً قابل طرح نیست، چون اگر یکی از این دو به تنهایی تحقق پیدا بکنه مسبب محقق نخواهد شد. اگر ما بگیم مثلا یک دلیل گفته اذا بلت فتوزع، دلیل دیگر گفته اذا نمت فتوزع، خب طبق احتمال سوم اگر بول و نوم مجتمعاً محقق شوند، اونگاه وضو واجب میشه. ولی اگر یکی از این دو تحقق پیدا کنه دیگه وضو واجب نیست. خب روشنه که اینجا دیگه بحث تداخل اساساً معنا نداره. لذا طبق احتمال سوم این مسئله جریان پیدا نمی کنه. و همچنین طبق احتمال پنجم که از ابن ادریس نقل شد، اونجا هم دیگه مسئله تداخل و عدم تداخل مطرح نیست، چون طبق نظر ابن ادریس یکی از دو قضیه شرطیه اخذ می شود و قضیه شرطیه دیگر کنار گذاشته می شه، با همون دلیلی که بیان کردیم. خب اگر یکی از این دو کنار گذاشته بشه، باز روشنه بر این روشنه که دیگه مسئله تداخل و عدم تداخل نمیتوانه مطرح بشه. بنابراین اگر بخوام یه فرق دیگری بین تنبیه سوم و تنبیه چهارم ذکر بکنیم، میتونیم اینو بگیم که اون احتمالات پنجگانه‌ای که در تنبیه سوم ذکر شد، حداقل برخی از اون احتمالات در تنبیه چهارم قابل ذکر نیست. این یه مطلب که به طور کلی فرق تنبیه سوم و تنبیه چهارم معلوم بشه. حالا عنوانی که عرض کردیم برای این تنبیه در بعضی از کتاب‌ها ذکر شده، بحث تداخله. حالا یا تداخل اسباب یا تداخل مسببات. می‌خوایم ببینیم اساساً فرق تداخل اسباب و تداخل مسببات چیست؟ تداخل اسباب در واقع به این معناست که اگر دو سبب مستقل در یک مسبب مؤثر باشند، یعنی به این معنا که هر یکی از این دو سبب که تحقق پیدا کنه به دنبالش هم مسبب محقق بشود، حالا اگر این دو با هم اجتماع کنند، آیا این موجب تداخل هست یا خیر؟ به این معنا که اسباب متعدده مستقله در حال اجتماع آیا اقتضای جزای واحد دارند یا اقتضای جزای واحد ندارند؟ منظور از تداخل یعنی عدم اقتضاء اسباب مستقله متعدده در حال اجتماع الا جزاء واحدا، اینکه یک جزا بیشتر اقتضا نمی کنه. اگر مثلا بول و نوم تحقق پیدا کنند، آیا به دنبالش یه وضو واجبه؟ این معنای تداخله. یا نه یه وضو واجب نیست، دو تا وضو واجب میشه، هر سببی تأثیر خودش رو داره. این معنای عدم تداخل. پس تکلیفی که در قالب جزاء بیان شده تکلیف واحده، ولو این که اسبابش متعدد باشند. منظور از تداخل مسببات که بعد از این مطرح میشه که ما قائل به تداخل اسباب نباشیم و این که بگیم هر سببی اقتضای مسبب خودش رو دارد، این است که آیا در مقام امتثال اکتفا به یک مصداق جایز است یا نه؟ خب اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، اینها دو تا سببند که هر دو موجب وجوب وضو هستند. حالا اگر ما قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، فرض تداخل مسببات اساساً بر این استواره که ما قائل به تداخل اسباب نباشیم، بگیم هر دو هر کدوم اقتضا میکنه یه جزایی ثابت بشه. خب آیا مسبب تداخل میکنه یا نه؟ منظور از تداخل مسبب یعنی این که در مقام امتثال و عمل به واجبی به نام وضو برای این که تکلیف ساقط بشه، اگر یک مصداق عمل بشه کافی است یا نه؟ اینجا یه سوال مهمی پیش میاد. خب چه فرقی است بین تداخل اسباب و تداخل مسببات؟ در تداخل اسباب هم بحث در این بود که معنای تداخل اسباب اینه که این اسباب متعدد لا یقتضی الا جزاء واحدا، یعنی یه بار باید وضو بگیری. در تداخل مسببات هم خب بحث در اینه که در مقام امتثال و عمل به تکالیف آیا میتوان به یک مصداق عمل کرد، اکتفا کرد، یعنی یه بار وضو گرفت؟ خب این دوتا چه فرقی دارن؟ ببینید این نکته باید توجه بشه. ببینید فرق عمده اینها از این جهت است که در فرض اول یعنی تداخل اسباب، تداخل عزیمت است نه رخصت، یعنی این لازمه، عزیمته یعنی باید یک تکلیف رو انجام داد، باید یک وضو گرفت، نه اینکه رخصت باشه به این معنا که کسی میتواند دو وضو هم بگیرد. اما بنابر فرض دوم یعنی تداخل مسببات، اونجا تداخل عرض به حضور شما در یک فرض عزیمته و الا رخصت میشه. و اون جایی است که اون عناوینی که شخص به اون مکلف شده، قهریت الانطباق بر مصداق باشه و از نوع واجبات توسلی. اگر این چنین باشه این تداخل عزیمته، و الا این تداخل رخصت خواهد بود. این حالا ثمره عملی داره که در ادامه بحث بیشتر معلوم میشه. علی ای حال ما در تنبیه چهارم دو تا بحث داریم، دو تا عنوان داریم، یکی تداخل اسباب است و دیگری تداخل مسببات. این دو عنوان را هم من توضیح دادم و فرقش معلوم شد. همطور که اشاره کردم، محقق خراسانی بیشتر به بحث اول پرداخته، یعنی بحث تداخل اسباب، و بحث دوم رو خیلی بهش واردش نشده، هرچند در مجموع کلام آقای آخوند از این جهت یه خلطی هم وارد شده. لذا شما میبینید در بعضی از شروح کفایه تنبیه چهارم رو اساساً تحت عنوان تداخل مسببات مطرح کردن. حالا ما با قطع نظر از اونچه که در کفایه صورت گرفته، بحث رو باید در این دو جهت و این دو مقام دنبال کنیم، تداخل اسباب و تداخل مسببات. اما در مورد مقام اول که عرض به حضور شما بحث تداخل اسبابه، شاید بتونیم بگیم چهار قول در مسئله وجود داره، هرچند نوعاً سه قول رو ذکر کردن. خود آقای آخوند هم در کفایه سه قول بیان کرده، اما در ادامه به یه مطلبی از فخرالمحققین اشاره کرده که اگر اون رو هم به حساب بیاوریم، مجموعاً چهار قول در مسئله وجود داره. یکی قول مشهور که قول به عدم تداخله، یعنی این که هر یک از این شروط در ثبوت جزا مدخلیت داره، لذا به دنبال هر شرطی یه تکلیفی ثابت میشه. به دنبال نوم یه وضو ثابت میشه، به دنبال بول یه وضو ثابت میشه. توجه بفرمایید که اگر یه دلیل خاصی مثلا وارد شد که یک وضو کافیه، اون بحث دیگری است. اینجا بحث در واقع از مقتضای قاعده است، یعنی با قطع نظر از دلیل خاص اگر دو سبب مستقل ذکر بشه، هر کدوم اقتضای مسبب خودش رو داره و اینها با هم تداخل نمی کنن. قول دوم، قول آقا حسین خونساری است که قائل به تداخل شده. قول سوم تفصیلی است از ابن ادریس حلی که میگوید اگر ماهیت این شروط متعدد باشند، جزا و تکلیف هم متعدد میشه. اگر مثل بول و نوم، اینا دو ماهیت دارن، دو حقیقتن، دو چیزن، ولی اگر ماهیت این شروط متعدد نباشه بلکه از یک ماهیت چند فرد تحقق پیدا کنه، در این صورت جزا متعدد نمیشه. مثلا چند فرد از بول محقق بشه، اینجا یک وضو کافی است، لازم نیست چند بار وضو گرفته بشود. یا مثلا چند بار نوم تحقق پیدا کنه، اینجا باز یه وضو واجب میشه، چند تا وضو واجب نیست. این هم از ابن ادریس هلی. حالا اون قول دومم آدرس شما عرض کنم. بله، در مشارق الشموس این ذکر شده از قول آقا حسین خونساری، مشارق الشموس ذکر شده که حالا من البته آدرسش رو ننوشتم، حالا در اون چیز میگم بنویسم. قول ابن ادریس هم همینطور، این هم حالا آدرسش رو ننوشتم. یه قول چهارمی هم از کلمات فخر المحققین استفاده می شود و اون این که اساساً مسئله تداخل و عدم تداخل بر یه مسئله دیگری مبتنی شده. دقت بفرمایید، خب این که تداخل و عدم تداخل ابتناء بر یه مسئله دیگری پیدا بکنه، این خودش یه قول دیگری محسوب میشه، لذا میتونیم بگیم این قول چهارمه. اون مسئله چیه؟ دقت بفرمایید، میگن اگر این اسباب و شروط مثل نوم و بول علیت و مؤثریت در ثبوت جزاء داشته باشن، باید قائل به عدم تداخل بشیم، چون هر مؤثر یک اثر و یک معلول مستقل لازم داره. اما ولی اگر اینها عنوان مؤثریت و علیت نداشته باشن بلکه عنوان اماریت و علامیت و معرفیت داشته باشند، باید قائل به تداخل بشیم، چون ممکنه چند چیز معرف و اماره و علامت بر یک شی قرار بگیرند، لذا در این صورت ما قائل به تداخل میشه. پس اسباب شرعی در صورتی که از مؤثرات باشند باید قائل به عدم تداخل بشیم، و اگر از قبیل معرفات باشند باید قائل به تداخل بشی. خب این هم کلام فخر المحققینه. این رو با این که در بدو امر مرحوم آقای آخوند جزء اقوال ذکر نکرده، در ادامه و در لابلای بحث به این قول اشاره کرده، اما این هم یه قولی است در مسئله، لذا مجموعاً چهار قول در این بحث وجود داره. خود آقای آخوند از کسانی است که قائل به عدم تداخله، یعنی معتقده قاعده اقتضای عدم تداخل داره. حالا بیان و دلیل ایشون رو هم در ادامه ذکر خواهیم کرد. یعنی ایشون هم در این مسئله همانند مشهور فکر میکنه. اینم اقوال. حالا یه اشاره مختصری هم اینجا لازمه ما داشته باشیم برای اینکه موضوع بحث تا حدودی روشن بشه. دقت بفرمایید. اولا همطور که اشاره کردم ما قبل از که وارد در اقوال و ادله اینها بشیم، موضوع بحث رو یه مقداری روشن بکنیم که این خیلی مهمه، هم در هنگام ارائه دلیل و هم در مقام بررسی ادله دیگران. چند تا نکته رو باید توجه کرد تا موضوع بحث دقیقا معلوم بشه چی. یکی این که همطور که اشاره کردیم بحث در مقتضای قاعده است، صرف نظر از این که دلیل خاصی در مسئله وجود داشته باشه یا نه. همطور که اشاره کردم در مسئله وضو و این که آیا بول و نوم اگر اجتماع کنند یک وضو واجب میشه یا دو وضو واجب میشه، اینجا ما کاری نداریم به این که مثلا ما روایت داریم دلیل خاص داریم که در این موارد یک وضو واجب. ما با صرف نظر از دلیل خاص میخوایم ببینیم مقتضای قاعده چیه. لذا بحث در مقتضای قاعده است. حالا با مثال خیلی خودتون رو درگیر نکنید. در همین مثال هم مقتضای قاعده مثلا طبق نظر مشهور عدم تداخله، اما همون هم به واسطه یه دلیل خاص میگن اینجا یه وضو بیشتر واجب نیست. این یه مطلب. مطلب دوم این که این بحث به طور کلی مربوط به مقام اثبات. نه مقام ثبوت. یعنی چی؟ یعنی این که ما میخواییم ببینیم به طور کلی صرف نظر از به طور کلی مقتضای ادله چیه. ببینیم این ادله‌ای که متکفل بیان یه شرطی شدند، مثل همین اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع، ما مواجه با این دلیلیم. این دو دلیل به حسب مقام دلالت و اثبات چه اقتضایی دارند؟ کاری به مقام ثبوت نداریم. یعنی بحث از امکان و عدم امکان تداخل مطرح نیست. طبیعیه وقتی بحث از مقام اثباته اصل امکان تداخل دیگه مفروغ عنه، یعنی بعد از فراغ از امکان تداخل و عدم استحاله تداخل در مقام ثبوت میخوام ببینیم مقتضای ادله چیه، ادله چه دلالتی دارن. این دلالت لفظی این دو دلیل چه اقتضایی داره؟ پس اصل امکانش مفروغ عنه. لکن مرحوم محقق بروجردی که قائل به عدم تداخل شده، ایشون یه دلیلی ذکر کرده بر عدم تداخل و اون این که اساساً تداخل ممکن نیست. ایشون قائل به امتناع تداخل شده. یه بیانی هم داره که حالا ما اینو بعداً در هنگام ذکر ادله قائلین به عدم تداخل انشاءالله متعرض خواهیم شد. اونچه که الان در این مقام اشاره میکنیم فقط این است که به طور کلی بحث ما اینجا در مقام اثباته و منظور از مقام اثبات هم یعنی مقتضای دلالت ادله و مفاد ادله است که این اینها چه دلالتی دارن. بعد از این که اصل امکان تداخل برای ما مفروغ عنه، همونطور که گفتیم اصل این امکان از ناحیه برخی مثل مرحوم آقای بروجردی مورد خدشه واقع شده که این رو حالا بعد اشاره میکنیم. حالا شاید به حسب رسیدگی به حسب نظم منطقی باید رسیدگی به این بحث مقدم بشه. بالاخره شون میگه که اساساً تداخل چون ممتنعه ما باید قائل به عدم تداخل بشه، در حالی که خب این مورد قبول نیست. ما میگیم تداخل ممکنه، ممتنع هم نیست و لذاست که ما بحث رو مربوط به مقام اثبات میدونیم. شاید در بین ادله‌ای که برای عدم تداخل ذکر شده عمده در این دلیل همین دلیلی باشه که ایشون هم ذکر کردن، که حالا ما اینو در ادامه متعرض خواهیم شد. این طلبتون اصل بحث اینه که این مربوط به مقام اثبات. یه مسئله دیگه هم هست که اون رو هم باید توجه بکنیم و اون این که اساساً این بحث مربوط به جایی است که متعلق حکم در جزا قابلیت تعدد و تکثر داشته باشه، مثل همین عرض به حضور شما وضوء. ببینید میگه اذا نمت فتوضا، اذا بلت فتوضا. وضوء یه حکمی است که متعلقش قابلیت تعدد و تکثر داره، میشه چند بار وضوء گرفت. لذا بحث پیش میاد که آیا تداخل ممکن، تداخل پیش میاد بین این اسباب یا نه. اما بعضی از متعلقات احکام در جزا قابلیت تعدد و تکثر ندارن، مثل قتل. فرض کنید کسی به واسطه سب و نبی باید کشته بشه و همچنین اگر کسی مرتد بشه اونم باید کشته بشه. حالا اگر یک کسی هم سب و نبی کرد هم مرتد شد، اینجا دیگه بحث تداخل معنا نداره. چرا؟ چون این قتل که متعلق حکم در جزا است قابلیت تعدد و تکثر نداره. اینم یه مسئله. باز در همین جا مرحوم نائینی یه حرفی دارن، یک قید و یک شرطی ذکر کردن، مثل اون چی که مثلا شبیه اون چی که از جهت این که به اصطلاح موضوع بحث تغییر میکنه عرض کردم، اون که آقای بروجردی در اون امر قبلی گفته. اینجا میشون یه حرفی داره که حالا این رو هم باید اشاره کنیم. بنابراین این سه جهت مسئله مهمیه در موضوع بحث. یکی این که ما اینجا بحثمون در مقتضای قاعده است، دوم این که بحث مربوط به مقام اثباته، و سوم این که بحث مربوط به جایی است که جزا قابلیت تعدد و تکثر داشته باشه. هرچند در مورد امر دوم و امر سوم مطالبی گفته شده، یکی از ناحیه مرحوم آقای بروجردی، یکی از ناحیه مرحوم آقای نائینی، که حالا این دو مطلب رو باید رسیدگی کنیم، بعد انشاءالله بریم سراغ ادله. الحمدلله رب العالمین.